کتاب خوانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبه.
آقای زراعتی درود بر شما، ظهر دوشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر و سلام به شما و شنوندگان. اجازه بدید که ادامه بدیم. اون روز متاسفانه خیلی عجله‌ای شد، ولی امروز دیگه فکر میکنم بتونیم قشنگ نیم ساعت پشت سر هم بخونیم. ادامه سرگذشت سرلشکر آیرون به قلم ابراهیم خواجه نوری از کتاب بازیگران عصر طلایی. با اجازتون. الو
جانم، جان در خدمت.
نه
خیر، من صدای شما، صدای خودم رو میبندم آقای زراعتی، که شما راحت باشین که صدای ما اذیت نکنه.
بخش قائله ترکمن رو یک صفحه خونده بودم، با اجازه ادامه میدم. با وجود این دستور مؤکد دیگر پشت گوش انداختن ممکن نبود. باید هر طوری هست به استراباد رفت و با دزدان ترکمن جنگید و قائله ترکمن را سر و صورتی داد. ولی قائله ترکمن مطلب کوچکی نبود. این دیگر قضیه جنگل و شیخ رسولی نیست. سالهای دراز دولتهای بسیار مقتدر ایران قصد رفع این قائله را کرده و پس از لشگرکشیهای مکرر دست از پا درازتر برگشتند. سرتیپ آیروم از جنگ خوشش نمی آمد، به خصوص از جنگ با ترکمن. به قراری که نزدیکانش می گویند این شخص با وجود اینکه همیشه در نظام بوده، معزالک از نظامی بودن کارهای دفتری و فرمان روایی را بیشتر از موفقیت‌های جنگی و مبارزه با اسلحه به مزاق خود نزدیک می دید و همین جهت از جنگیدن با سلاح حتی المقدور احتراز می کرد. پس از دریافت دستور مؤکد از مرکز، آیرون پیش خود گفت حالا که امر شده ما به استراباد می رویم، ولی رفتن به استراباد ملازمه با جنگ ندارد. در آنجا شاید با تمهید یا با پول بتوانیم موقتا جنجال را قدری آرام نماییم، بعد هم خدا بزرگ است. رفتن به استراباد با نبودن راه عرابه رو و لزوم عبور از میان جنگل‌های ناامن مازندران به هیچ وجه با آسایش طلبی و جاندوستی آیرون سازگار نبود. دستور داد 4 اتومبیل فورد حاضر کردند تا به هر نحوی شده از کنار دریا با اتومبیل مسافرت کنند. قافله راه افتاد و در کنار دریای مازندران هر جا که زمین سنگزار و سفت بود، فوردهای پای بلند 4 سیلندری سابق غرغر می کردند و هر جوری بود می رفتند. ولی هر جا زمین شن و ماسه بود همه در گل فرو می ماندند و مدتها زحمت داشت تا به کمک حسیر و نمد و ترکه با صدای یا الله یا الله قافله را از گل بیرون آورند. هر جا ماسه های شل جدن از راه دادن به اتومبیل ها امتناع می کردند، آن وقت آنها را در لوتکا می گذاشتند تا برسند به جای مناسب تری. خلاصه این مسافرت که تأکید زیادی در سرعت آن شده بود، به جای 6-7 روز درست 27 روز طول کشید و در این مدت روز به روز بر جسارت و شقاوت دزدان ترکمن افزوده می شد، تا به جایی که عده‌ای از آنها از طرف بالای شاهرود راه خراسان را مکرر می بستند و قافله ها را غارت می کردند. بعد از 27 روز که فرمانده تیپ مستقل شمال به استراباد رسید، خواست نقشه خود را عملی کند، به این معنی که به رئیس فوج استراباد دستور داد با پول رؤسای ترکمن را تطمیر کند تا شاید موقتا آرامش برقرار گردد. این نقشه نزدیک بود انجام شود، ولی حادثه کوچکی آن را برهم زد و برعکس نه تنها کار اصلاح نشد، بلکه منجر به هجوم ترکمن به شهر استراباد نیز گردید. آن حادثه کوچک عبارت از این بود که یکی از سرکردگان ترکمن که برای مذاکرات اصلاحی به استراباد رفت و آمد می کرد، شبانه در خارج شهر ترور شد. ترکمنها که زنین بودند زنینتر شده و سخت براشفتند و به شهر حمله کردند و اگر سابقه و مقاومت سرهنگ حکیمی نبود شاید ساکنان شهر استراباد تاریخ حمله خونین مغول را با چشم می دیدند. این دفعه هم فرماندهی پرشکوه تیپ و نماینده حکومت مقتدر مرکزی دست از پا دراستر برگشت و کاری صورت نداد. در مراجعت او از قضا واقعی خوشمزه ای اتفاق افتاد که قصه این سفر را شیرین تر نمود. با آن این بود که گاری های حامل اسباب خود فرمانده کل تیپ را دزدان در راه زدند و این واقعه گوش به گوش به همه رسید و به شهرت و جلال طلبی او رنگ فکاهی خاصی داد. دیگر از فرمانده‌ای که اسباب خودش را در راه نتواند حفظ کند چه توقعی می شود داشت؟ در گیلان بر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان قره نباید شد که آن به خیالی تبدل شود و این به خوابی متغیر گردد. تعدی آیروم این نکته را خوب می دانست و بهتر از رفقا متوجه بود که مقام و فرماندهی و عزتی که فقط به دست اراده یک نفر باشد به پایداری آن نباید اعتماد داشت. او فهمیده بود که بزرگترین خدمات و بهترین فداکاری ها هم نمی تواند تضمین دوام مراهم ارباب مطلق العنانی باشد. به این جهت حس خودخواهی قوی او به حساب مفیدی هدایتش کرده و پیش خود گفت به هر نحوی هست باید به پول رسید، زیرا با پول می شود همیشه قدرت پیدا کرد و بعد با قدرت پول بیشتر. بدبختی بزرگ کشورهایی که در آن حق و حساب محکمی نیست و اراده غیر محدود یک یا چند نفر در آن حکم فرمایی مطلق دارد همین است که مردم طبعا متوجه این موضوع می گردند و این نکته در ذهن همه جایگیر می شود که آسایش و عزت فقط به جمع کردن پول است، نه به انجام خدمات برجسته. آیروم زودتر از بعضی همقطاران این فرمول را نسب العین قرار داد و از همان اول شروع به طرح برنامه جمع‌آوری مال نمود. منتها چون اول کار بود و هنوز شکایت حقه مردم ممکن بود تأثیری در بقای فرمانده داشته باشد، ناچار با تدبیر و سیاست و خیلی در پرده کار میکرد و این کار خیلی مشکل نبود، زیرا در کارپردازی ها همیشه ریخت و پاش زیاد است و چون لوازمی که تهیه می شود مقدار آن هنگفت می باشد، اگر مبلغ کم و غیر محسوسی روی هر جنسی اضافه گردد بدون هیچ زحمت و رسوایی از مجموع آن لقمه چربی به دست می آید. مثلا اگر فقط یک ریال به هر کفشی بیفزایند گرانی کفش ها محسوس نیست، ولی حاصل آن چندین هزار ریال می گردد. امثال این قبیل استفاده ها زیاد است و تبانی کردن با فروشنده و حسابداری هم کار مشکلی نیست. از طرف دیگر در آن موقع به خوبی ممکن بود به اسم فوج ترکمنها مبالغی در حساب برد یا محکمه نظامی درست کرد و مردم را به آنجا کشید و به اسم حکمیت یا کمک یا زیرتشکی از طرفین دعوا پول گرفت. برای کسی که نقطه مقصودش را جمع‌آوری پول قرار دهد و فرمانده تام الاختیار هم باشد، البته پیدا کردن وسایل آن هوش و ذکاوت زیادی نمی‌خواهد. در ذهن غالب مردم یک غلط مشهوری جا گرفته و آن این است که معمولاً هر پول پیدا کنی را با هوش و با عرضه می‌دانند و این غلط از این ناشی شده که چون مردم طبیعتاً عقلشان به چشمشان است، به این جهت جاه و جلال مالی را نتیجه موفقیت می دانند و چون موفقیت در هر چیز مستلزم هوش و عرضه است، پس متمولین را منطقاً با هوش و با عرضه می پندارند. ظاهراً این منطق صحیح است، ولی تجربیاتی که بنده به واسطه شغلم از تماس نزدیک با زندگانی خصوصی مردم پیدا کرد. حقیقت دیگری به من آموخته است. یعنی وقتی من هم مثل شما مکرر در طی زندگی خود مردمان بسیار کم هوش و کم استعداد و ساده لوحی را شناختم که پول هنگفتی به چنگ آوردند و علما و فضلا و صنعتگران عالی مقداری را دیدم که از بی چیزی محتاج بی سوادان ساده لوح می باشند، در صدد کشف علت آن برآمدم و به این نتیجه رسیدم که غالبا همان بی مسلکی و کوچک فکری ساده لوحان خودخواه است که موجب تمولشان می شود. به این معنی که فضلا و ایدئالیست ها در پهنای فکر وسیعشان به قدری خیالات و نیات بزرگ و مختلف وجود دارد که دیگر محل زیادی برای مال دوستی باقی نمی ماند. فیلسوفی که در صدد پیدا کردن نظام نوینی برای سعادت بشر است، یا دانشمندی که تمام حواسش متوجه کشف درمان سل می باشد، کی فرصت و میل می کند که مثلا اتومبیلی ارزان خریده و بعد گرانتر بفروشد یا زردچوبه انبار کند؟ اما به عکس، کوته نظران و کوچک فکران به هدایت حس قوی خودخواهیشان تمام وقت و جدیت خود را منحصراً صرف پول پیدا کردن می کند. در این صورت چه تعجبی دارد که اینها بهتر راه پول در آوردن را بدانند و متمول تر شوند. آیروم هم مثل همه خودخواهان غیر ایدئالیست راه پول پیدا کردن را خوب می دانست و مخصوصا چون پابند به احساسات و رقت قلب هم نبود، بیشتر از دیگران در این کار موفق می شد. برای نمونه قصه ای که راجع به رفتار آیروم با ورثه سردار مقتدر تالشی شنیدم برایتان نقل میکنم. سردار مقتدر تالشی نظر به خدمتگزار خود، همین که مرض خود را سخت و اجل را نزدیک دید، چند روز پیش از مردنش تلگرافی به سردار سپه فرستاد و خانواده خود را بعد از خودش به مردانگی او سپرد. سردار سپه هم با آیروم دستور داد از کمک و مهربانی نسبت به آنها دریغ نکند. ولی بدبختانه شهرت داشت که سردار مقتدر تالشی مرد متمولی بوده و جواهرات بسیار داشته. همین که او مرد، از فرماندهی کل تیپ مستقل شمال بازماندگانش به رشت احضار شدند. آن بیچاره ها هم که متذکر به تلگراف نام برده بودند، خرم و خوشحال و امید مراهم فرمانده کل برشت آمد و فرمانده فرمود جواهرات آن مرحوم کجاست؟ هرچه هست پیش من بیاورید. گویا جواهری در کار نبود و وقتی آیروم از وجود آن جواهر مایوس شد و پول نقدی هم نیافت، محرمانه به آقای دال دستور داد که اساسه زیادی آنها را بفروشد و در حدود اقلن 300 هزار ریال به دست آورد. مشاورین متوجهش کردند که این کار اگر بدون هیچ مستمسکی انجام شود، ممکن است عکس العمل بدی ایجاد نماید. حق با مشاورین بود و حضرت اجل هم فوری به عمق این اندرز پی برد. ولی فکر مبتکرش به این چیزهای جزئی متوقف نمی‌شد. فوری راه چاره را پیدا کرد. فردا دستور دیگر محرمانهی به آقای دال رسید که مقداری تفنگ در باغ مرحوم مخفی کند و روز بعد یک مرتبه عده‌ای وارد باغ شده و به عنوان کشف اسلحه بنای کاوش را گذاشتند. همه جا را گشتند تا بالاخره از زیر کاه چندین تفنگ 18 یا 17 عدد بیرون کشیدند و پس از مدتی جنجال و کشمکش و گزارش خوشخدمتی به تهران و غیره، ورثه بیچاره را برای خلاصی از مهلکه 300 هزار ریال جریمه کردند و با این مستمسک قانونی تمام اساسیه و مقداری ملک مرحوم سردار مقتدر تالشی را حراج نمودند و 300 هزار ریال به چنگ آوردند. ولی اتفاقا این پول نصیب آیروم نشد و به شرحی که بعداً خواهید دید به مصرف دیگر رسید. آیروم در آذربایجان. هر ملتی لایق همان حکومتی که دارد. در آن موقع رفتار فرمانده کل لشکر آذربایجان امیر لشکر عبدالله خان امیر طهماسبی سردار سپه را سخت برآشفته و ناراضی کرده. روز به روز عدم رضایتش زیادتر می شد، زیرا گزارش های رسمی و محرمانهی که از شمال غربی می رسید حاکی از این بود که ساعت به ساعت امیر طهماسبی خوشرفتارتر و محبوبتر می گردد به واسطه حسن سیاست و شاید عدالت دوستیش. مردم آذربایجان ستایش مخصوصی نسبت به این فرمانده لشکر پیدا کرده بودند و سردار سپه این موضوع را به چشم خوبی نمی نگرید، زیرا اولا اولادان رشید آذربایجان که مکرر میهن دوستی و ایران پرستی خود را با وجود تحریکات شدید اجانب ثابت کردند و نشان دادند که در راه ایران و ایمانشان از خون خود هم مضایقه ندارند، یک چنین مردمان راسخ العقیده و یک دنده‌ای اگر زیاد فرمانده لشکری را دوست بدارند ممکن است در راه دوستی او وضع خطرناکی بر علیه فرمانده کل قوا ایجاد نمایند. ثانیاً سردار سپه با اینکه به نظر من جداً وطن‌خواه بود و غالباً ترقی و بزرگی ایران را می‌خواست، ولی معذالک هر جا حس وطنخواهی با حس خودپسندی فوق‌العاده بشری تماس پیدا می‌کرد دومی غالب می‌شد، به طوری که هرگز راضی نمی‌گردید غیر از خودش کس دیگری در ایران محبوب باشد و مایل نبود برای هیچ کس شخصیتی بزرگ ایجاد شود. حتی شدیداً اصرار داشت به اینکه به همه بفهماند هرچه هست از اوست و نظر مستقیم او در همه چیز دخالت دارد. بنابراین دیگران ذرات بیمقداری هستند که فقط از پرتو او گاهی فروغی پیدا کرده و بعد خاموش می شود. این صفت که خطرناکترین صفت یک رئیسی به شمال می رود، نتیجهش این است که ابتکار و شهامت و شخصیت را در زیر دستان از بین می برد و برای یک جامعه هیچ ضرری بزرگتر از این نیست. روی همین احساسات هر جا کسی اظهار وجودی می کرد سردار سپه فوری شخصیت یا خود او را خرد می نمود. بنابراین امیر لشکر عبدالله خان هم که شخصیت قوی و محبوبیتی به سزا در آذربایجان پیدا کرده بود باید از آنجا برداشته شود، ولی این کار به همین سادگی هم نبود. اگر این فرمانده احضار شود از کجا که مردم آذربایجان مخالفت نکرده و بلوایی به پا نکنند و خود امیر طهماسبی را به سرکشی ترغیب ننمایند، بهتر این است که خود سردار سپه به عنوان سرکشی با آذربایجان رفته امیر طهماسبی را با خود به تهران بیاورد. فرمانده کل قوا که نقشه های خود را با نهایت دقت و احتیاط طرح می کرد شخصا به آذربایجان رفت و پس از آنکه با حضور خود شخصیت مقتدرش را در محل تثبیت نمود آیروم را از رشت به تبریز احضار کرد. از پیش نبردن کار ترکمن و شکایات مردم گیلان و ادامه چپاول دزدان ترکمن به سردار سپه فهمانده بود که آیروم در شمال کار مفیدی صورت نخواهد داد و باید مرد رشید و جسور و باهوشی را به آنجا بگمارد که به کمک ایمان و ابتکار بتواند وضع بغرنج شمال را سر و صورتی بدهد، در صورتی که برای اداره لشکر مرتب آذربایجان مخصوصا با وجود نظمی که کاردانی امیر طهماسبی در تمام امور آنجا ایجاد کرده بود دیگر ابتکار و رشادت خاصی لازم نداشت. فقط اگر کسی بتواند تشکیلاتی که هست و همانطور نگاه دارد کافی. پس فعلا بد نیست آیروم را به جای امیر طهماسبی بگذارند تا بعد طبق مقتضیات زمان فرمانده مناسبی پیدا شود. سردار سپه بعد از رسیدگی به کارهای آذربایجان امیر لشکر امیر طهماسبی را که بجز حسن خدمت و محبوبیت تقصیری نداشت با خود به تهران آورد و آیروم را به جای او گذاشت تا وضعیت را به همان طوری که هست اداره کند. ولی صاحب منصبان لشکر که مدتی بود به رفتار منصفانه امیر طهماسب عادت کرده بودند، تفاوت رویه آیروم در نظرشان برجسته تر آمد و به همین جهت تحملش برایشان مشکل تر گردید. ابتدا زمزمه مخالفت در پرده شروع شد، ولی در ارتش به خلاف ادارات کشوری زمزمه مخالفت جمعی زیر دستان نسبت به مافوق هرگز در پرده نمی ماند. یا یک مرتبه از بین می رود یا به صورت طغیان علنی ظاهر می گرد. در آذربایجان رفتار آیروم کار را به صورت دوم در آورد و جنجالی به پا شد، به طوری که حل قائله به دست او ممکن نگردید و مأمور ارشدی از تهران روانه گردید. در نتیجه این شد که مجبور گردیدند سوء سیاست فرمانده را با تیرباران و تنبیه چندین نفر از جوانان ارتش جبران نمایند تا به این طریق دیگران هم عبرت بگیرند و به زور شنیدن و اجحاف دیدن عادت کنند و کم کم خودشان هم برای پیشرفتشان سرمشق بگیرند. در همان موقعی که آیروم فرمانده لشکر آذربایجان بود، بلوای جمهوریت پیش آمد و یک مرتبه مردم بیچاره تمام ولایات ایران من جمله آذربایجان عاشق بیقرار جمهوری شدند. نامه‌های عاشقانه مخصوصا تلگراف پر از التهاب از اطراف باریدن گرفت. ایران از آتش جمهوریت می‌سوخت و روزنامه‌ها با جدیت تمام دامن به آتش می‌زدند. وقتی معشوق لگد انداخت و وصال دست نداد، این عشاق دلسوخته هم مثل سایر عشاق زورکی گفتند سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگری. و پس از چندی با همان شدت و التهاب عاشق تغییر سلطنت گردیدند. باز سوزش عشق شروع شد و باز نامه و تلگراف بارید و باز روزنامه ها دامن به آتش زدند. در تمام این قضایا فرمانده لشکر آذربایجان هم مثل سایر همقطاران ولایات دیگر خوشخدمتی شایانی خرج داد. چه فشارها که به مردم تحمیل نکرد، چه تحریکاتی که در این آنتریک های عشق به وجود نیاورد. ایجاد عشق به این شدیدی در دماغ غیر متلبن آذربایجانی کار آسانی نیست و بعد از خاطر بردن این عشق و دوباره ایجاد عشق دیگر، همه اینها هزار تمهید می‌خواهد و مهارت و جدیت و پشت هم اندازی زیاد لازم دارد. پس از این همه خدمت لابد وقتی حضرت اشرف سردار سپه اعلی حضرت رضا شاه شود، بناچار کمترین پاداش مرد لایق خدمتگزاری مثل آیروم نخست وزیری خواهد بود. آیروم در کش و قوس این خیالات شب را روز می کرد و هر روز انتظار تلگراف مرکز را می کشید. بالاخره تلگراف رسید، ولی به عکس توقع و انتظار او به جای مقام نخست وزیری او را جزء افسران احتیاط انداختند. زندگانی قلبی آیروم، محرک اصلی تمام کارهای ما دو چیز است، یکی شهوت و دیگری میل بزرگی. فروید. وقتی یادداشت‌های راجب داور به نیمه رسیده بود، شبی در باشگاه ایران در وسط جشن عروسی آقای مصطفی فاتح که مرد زیرک و نکته سنجی است، یقم را گرفت و در ضمن تعارف تمجیدآمیز نسبت به بازیگران عصر طلایی ملامت هم نمود که چرا از زن گرفتن داور صحبتی کردم و چرا وارد زندگی خصوصی اشخاص شدم. از این حرف مخصوصا از دهان آقای فاتح که خودش اهل کتاب و مطالعه است تعجب کردم. تعجبم خیلی زیادتر شد وقتی دیدم آقای سهیلی هم در ضمن اظهار لطف گفته ی آقای فاتح را تایید نمود و دو سه نفری که دور ما بودند همه تصدیق کردند. بعدن چندین نفر دیگر از رفقا همین ایراد را به این یادداشت‌ها گرفتند و تکرار این موضوع ملتفتم کرد که طرفداران این عقیده زیادند. این است که به خاطرم رسید اگر قبل از اشاره به زندگی قلبی آیروم این موضوع را روشن کنیم، هم ممکن است رفع گله دوستان بشود و هم مطلب بهتر آشکار گردد. حالا ببینیم این رفقا چه میگویند. به طور خلاصه ملامتشان این است که چون بازیگران عصر طلایی فقط شامل کسانی است که هر یک به نحوی نقشی در زندگی اجتماعی و سیاسی این کشور بازی کردند، بنابراین فقط زندگانی سیاسی و جنبه عمومی کارشان باید مورد انتقاد قرار گیرد و زندگی فامیلی و خصوصی آنها متعلق به خودشان است. پس از نزاکت ادبی دور است که انسان قسمت‌های خصوصی اشخاص را که به نظر آنها ابداً ربطی با کار رسمی ندارد آشکار کند. اعتراف می‌کنم که این استدلال تا اندازه‌ای ظاهراً صحیح به نظر می‌آید. یعنی اگر مثلا کارمند اداره‌ای تمام روز وظیفه اداری خود را به خوبی انجام می‌دهد، به رئیس مربوط نیست که او را برای پوکر بازی کردن شبش ملامت کند یا از او مؤاخذه کند که چرا به جای زن عقدی زن صیغه گرفته. در این قبیل موارد است که گفتند زندگانی خصوصی اشخاص ربطی به دیگران ندارد و بدی و خوبی زندگی خصوصی را نباید دلیل بدی و خوبی کار و شغل اجتماعی دانست. تازه در این هم خیلی حرف است. ولی وقتی صحبت از نمایاندن خصوصیات اخلاق اشخاص است و بیوگرافی کسی را می‌خواهند مختصراً یا مفصلاً نشان بدهند، نه تنها زندگی خصوصی را نمی‌شود پرده پوشی کرد، بلکه به عکس عامل مهم شناختن قیافه اخلاقی اشخاص زندگانی خصوصی آنهاست. هیچ بیوگرافی هم غیر از این به شما نخواهد گفت و بهترین گواه این عرض بنده کتاب‌هایی است که استادان این فن نوشتند. شرح معاشقه لویی ها، بیوگرافی های مختلف ناپلئون، زندگانی دانته که قسمت عمده آن شرح عشق این فیلسوف است نسبت به بیاتریس، زندگانی بتهوون و گرفتاری های قلبیش، شرح گرفتاری لینکن با عیالش و غیره و غیره. حتی تا سده اول مسیحی هم که بالا بروید غیر از این نمیبینید و شاهد کامل آن کتاب زندگانی مردان شهیر است که پلوتارک مورخ و مورالیست یونانی نوشته است. از اینا گذشته اگر اصولا حرف و تئوری فروید را که کمی هم باور داشته باشیم و اقلن تا اندازهی معتقد بشویم که محرک اصلی تمام کارهای ما یا شهوت است یا میل بزرگی، در این صورت چطور ممکن است یک چنین عامل مهمی را که ما زندگی خصوصی نام می دهیم از تصویر اشخاص محو نماییم؟ آیا مکرر جنگ‌های بزرگ و کشورگشایی‌های تاریخی برای خاطر یک زنی وارونه نشده است؟ باید دانست که مردمان مشهوری که مسئولیت کارهای عمومی را به عهده می‌گیرند، زندگانی عمومی و خصوصیشان هر دو متعلق به عامه می‌شود. به این معنی که ملت در کیفیت هر دو نظر و مراقبت می‌کند و حق هم دارد. تا حدی که در عروسی آنها هم که به موجب تمام قوانین کاری شخصی و خصوصی شناخته شده است دخالت می نماید و اگر اینطور نبود آیا می توانستند طلاطین را به ازدواج سیاسی ترغیب کنند؟ آیا مثلا مازارن می توانست در پیمان صلح پیرینه که با اسپانیولی ها بست یک ماده رسمی و مهم آن را ازدواج شاهزاده خانم ماری ترز با پادشاه فرانسه قرار بدهد؟ در عهد خودمان همین قصه مادام سیمپسون را مگر فراموش کرده اید؟ خلاصه در این هیچ شکی نیست که مردم به زندگی خصوصی اشخاص مشهور علاقه‌مندند و آن را در کارهای رسمیشان دخیل می‌دانند و کاملا هم حق دارند. حالا برگردیم به سر آیروم و ببینیم تأثیر زندگانی احساساتی و قلبی او در کارهای رسمیش چه بود. خب آقای حمید اجازه بدید که این قضیه رو بذاریم دیگه برای فردا.
بله حتما.
بقیه یه سرگذشت رو که ببینیم این قضیه آقای آیروم چی بوده. روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه. قربان شما. من خداحافظی می‌کنم. به ادامه برنامه.
روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم.